Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ruz penceşembe 16 اسفند 1403 ve 5 رمضان 1446 6 مارس 2025 درس 26 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم یعنی 26 هفته میشه، یعنی عملا نیم سال از تحصیل ما گذشته و نیم سال دوم رو در پیش داریم. نیم سال اول از شهریور شروع شده، اواخر شهریور، نیم سال دوم هم انشاءالله تا همون شهریور ادامه داره، غیر از جمعه ها. باقی درس، لذا ما شاهد هستیم که این نیم سال رو ما گذروندیم و اصل سال این نیم سال اوله. نیم سال دوم تعطیلاتش زیاد هست، هرچند برای ما فرقی نداره، ما تعطیلی نداریم. ما امروز آیه 73 سوره مبارکه آل عمران رو بررسی میکنیم که اصول نهگانه خلاقیت مدیران اسمش رو گذاشتیم. این اصول نهگانه: و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق و یوم یقول کن فیکون قوله الحق و له الملک یوم ینفخ فی الصور عالم الغیب و شهاده و هو الحکیم الخبیر. او کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفرید و روزی که بگوید موجود شو، بیدرنگ موجود می شود. سخن او حق است و روز قیامت که در سور دمیده می شود، حکومت تنها از اوست. دانای غیب و شهود است و اوست حکیم و آگاه. اوست حکیم و آگاه. تفسیر المیزان امدفعه انتخاب شده: و هو الذی خلق السماوات والارض بالحق رو ایشون اینجور معنا میکنه که در اینجا پاره ای از اسماء و صفات خدا ذکر شده. غرض از ذکر آن بیان مطالب قبلی و تعلیل آن است، زیرا نخست فرمود هدایت صحیح آن است که او هدایت کند، آنگاه همین هدایت را به طور اجمال تفسیر کرد. به تسلیم شدن در برابر دستورهای خداوند و نماز و تقوا که خلاصه و فشرده جمیع احکام دیگر دین است. آنگاه جهت و دلیل این معنا را که چطور هدایت او هدایتی است که نمیتوان از قبولش شانه خالی کرد، چنین بیان فرمود که چون حشر همه به سوی اوست. اینو در آیه 71 و 72 خوندیم. بعد حالا به بیان کاملتر دلیل میاره. چرا باید هدایتش رو بپذیریم؟ او کسی است که آسمان ها و زمین را به حق آفریده. پس اسماء و صفاتی که در این بیان و احتجاج ذکر شده، اسماء و صفاتی است که اگر یکی از آنها ذکر نمی شد، بیان حجت تمام نبود. یعنی یک کلکسیون، یک منظومه هست. مثلا همین جمله مورد بحث، با اینکه جمله کوتاهی است، ولیکن خودش متضمن حجت و دلیل دندان شکنه. یه آیه 73 پر از حجت، خیلی آیه جالبی است. میگه چرا باید این خدا رو کرنش کرد و ستایش کرد، هدایتش رو پذیرفت قبل از اینکه به حشر بریم، یعنی به کوچ اجباری بریم، کوچ جمعی بریم و پاسخگو باشیم. چون میگه خلقت همه عالم فعل خداست، همه آنها را به حق آفریده نه به باطل، و فعلی که به حق انجام شده، یک خردل باطل در آن راه ندارد، ناچار غایت و غرضی در انجامش منظور بوده، و غرض از خلقت عالم همانا بازگشت به سوی اوست، و این حجت یکی از دو حجتی است که آیه شریفه و ما خلقنا السماء والارض و ما بینهما باطلا ذلک ظن الذین کفروا متضمن آن است. بعد میگه میفرمایم یوم یقول کن فیکون. سیاق آیه دلالت داره بر این که مقصود از آن چیزی که خدایش میگوید موجود شو پس موجود میشود، همان روز حشر است. گرچه خلقت هر موجود دیگری هم همینطور است، به شهادت اینکه فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کلمه یوم یک ظرف است متعلق به یقول، معناش این است که روز قیامت میگوید موجود شو موجود میشود. بعضی از مفسرین گفتند مخاطب در خطاب کن شیء است، یعنی روزی که به چیزی میگوید به هستی درآی و آن چیز هم به هستی در میآید. ولیکن آنچه ما گفتیم با سیاق مناسب تر است، یعنی حشر. قوله الحق، این جمله بیان علت جمله قبلی است، از این جهت با فصل ذکر شده. حق به معنای ثابت، به تمام معنای ثبوت است، یعنی چیزی که ثابته بهش میگن حق، چیزی که کاملا ثبوت داره در عالم واقع او حقه. و ثابت به حقیقت معنای ثبوت همان وجود خارجی است. پس معنای قوله الحق این است که قول خدای تعالی فعل او و ایجاد اوست، یعنی قولش فعله، و وقتی قول او عبارت باشد از ایجاد، همچنان که آیه و یوم یقول کن فیکون هم دلالت بر اون داره، پس قول او نفس حق است. برگشتی برای آن نبوده و تغییر دهنده‌ای برای کلماتش وجود ندارد. و این است معنای این که فرمود و لحق اقول حق را میگویم و له الملک یوم ینفخ فی الصور مراد از این روز قیامت است. و این همون معنایی است که آیه یومهم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک الیوم لله الواحد القهار متضمن آن است. روز قیامت یومه و با عبارات مختلف تو مناجات امیرالمومنین هست، الامان اسالک الامان یوم فلان یوم فلان یوم فلان. این یوم وقتی بیقرینه بیاد همون قیامته. مالک یوم الدین، جهت اینکه فرمود برای اوست سلطنت در روزی که در سور دمیده می شود و حال آنکه ملک و سلطنت او منحصر در آن روز نیست. اجمالاً این است که آن روز روز از کار افتادن اسباب و از بین رفتن انصاب. اسباب از کار میفته، انصاب از بین میره و روابط. در مباحث گذشته کم و بیش راجع به این معنا بحث کردیم و به زودی نیز در جای مناسب درباره این معنا و هم درباره معنای سور ان شاء الله تعالی بحث خواهیم کرد. عالم الغیب و شهاده در سابق معنای این جمله گذشت. این اسمی است از اسماء خدا که قوام مسئله حساب و جزا به آن است. همچنین دو اسم الحکیم و الخبیر، این اسم رمزن، اسم رمزن یعنی کسی که بخواد قیامت برپا کنه، تو فارسی ما میگیم قیامت میکنه، این باید عالم باشه، غیب و شهادت و حکیم و خبیر باشه. آری خدای تعالی به علمی که به غیب و شهادت دارد ظاهر هر چیز و باطن آن را میداند، هیچ ظاهری به خاطر ظهورش هیچ باطنی از جهت اینکه باطن است بر او پوشیده نیست، و همچنین به حکمتی که دارد با کمال دقت و محکم کاری به کار و حساب مخلوقاتش رسیدگی می کند، آنطور که باید و شاید موارد کیفر و پاداش رو از یکدیگر تمیز می دهد. پس در کار او و حساب او ظلم و گزاف نیست. ثانیاً خبیر با آگاهی و بینشی که به کنه حقیقت دارد، هیچ کوچکی را به خاطر کوچکی و خردیش، هیچ بزرگی را به خاطر بزرگی و عظمتش از قلم نمی اندازد. بنابراین روشن شد که این اسماء و صفات به نحوی که از آن بهتر تصور ندارد این معنا را بیان می کند که همه مخلوقات به سوی او بازگشت می کنند و هدایت، هدایت اوست نه هدایت دیگران، و دین فطری که مردم را به اون دعوت می کنه دین حق است نه ادیان دیگه. چون دینش حقه، چون خلقتش حقه، مخلوقاتش حقن، پس هدفش که حشره برای قیامت به او میرسه. زیرا که خدای تعالی اگر عالم را آفرید به خاطر منظوری است که داشت. منظور خدا چی بوده؟ بازگشت مردم به سوی او. اینا فرمایشات علامه طباطبایی است. به همین منظور روز بازگشت رو به وجود خواهد آورد و خواهد فرمود کن، و چون قولو حق است پس چنین روزی خواهد آمد و در آن روز برای همه معلوم خواهد شد که ملک و سلطنت برای اوست و غیر او هیچ کسی سلطنت بر چیزی ندارد. وقتی این معنا برای همه معلوم شد، آن وقت خداوند با تشخیصی که دارد فرمان برداران خود را از گناهکاران تمیز می دهد، چون او از آنجایی که حکیم و خبیر است هر غیب و شهادت را می داند. از آنچه تا کنون گفته شد چند نکته به دست اومد. اول اینکه غرض از ذکر کلمه حق این بود که بفهماند خلقت آسمان ها و زمین به حق بوده و حق وصف این خلقت است. ما در چند صفحه قبل گفتیم، اما اینکه بعضی از مفسرین معنای حق بودن فعل و قول خدا را بیان کردیم، اما اینکه بعضی از مفسرین گفتن معنای این کلمه این است که خداوند آسمان را و زمین را با قول حق آفریده، معنای بعیدی است. پس معنایی که ما گفتیم درسته. میخواد بگه که اینی که آفریده شد حق است، نه اینکه گفت با قول حق آفریده شده. دوم اینکه از ظاهر سیاق برمیاد که جمله یوم یقول کن فیکون در مقام بیان داستان قیامت است، و اگر نه خلقت هر چیزی به همین نحو است که به آن گفته شود کن و آن هم موجود گردد. سوم اینکه اگر از میان همه اوصاف و خصوصیات قیامت تنها مسئله نفخ صور را ذکر کرد، برای اشاره کردن به خصوصیتی بود که مناسب با مقام است و آن مسئله کیفیت احضار عام است که جمله و هو الذی الیه تحشرون آن را بیان می کند. این یوم ینفخ فی الصور یعنی همه بیایید، همه جمع شید، مثل صبحگاه تو پادگان. همه بشریت در طول تاریخ و عرض تاریخ همه جمع شید، زیرا که حشر یعنی با اجبار مردم رو اخراج کنن و در جای جمع کنن. هم سوره حشر هم هست، لأول الحشر. اولین حشر، حشر یهود بوده که برید بیرون، و انشالله همین اتفاق در فلسطین هم خواهد افتاد، که نفخ در صور همین معنا را میرساند، زیرا موقعی شیپور میزنند که بخواهد افراد لشکر را برای امر مهمی بسیج کنند. در روز قیامت نیز در صور دمیده میشود، مردم از قبرها بیرون آمده برای حضور در محکمه الهی به عرصه محشر در میان. نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، تا آنجا که میفرماید ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جمیع لدینا محضرون فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. در آیه مورد بحث کلمه یوم در هر دو مورد به یک معنا نیست. یوم اول مطلق ظرف است، مثل این که میگوییم خدا حرکت را آفرید و روزی که شب و روز را به وجود آورد، و حالان که روزهای معمولی زائیده حرکت و متفرع بر آن است، به خلاف یوم دوم که به معنای روزهای معمولی است و روزی است که قیامت در آن روز برپا می شود. از روز اول مطلق ظرف است، یعنی در یک زمانی، نه که 24 ساعت. حالا تفسیر مدیریتیش ما گفتیم که اصول نهگانه خلاقیت در مدیریت، مدیر باید خلاق باشه، مبتکر باشه، نوآور باشه. نمیشه همینطور هرچی اسلاف عمل کردن بگیم حسبنا ما وجدنا علیه آباؤنا. نه، باید تو سهمیه تحول داری، باید کار نو بکنی، کار نیکو بکنی. خداوند به عنوان مالک و مدبر سازمان وسیع هستی، کلانترین سازمان سازمان هستی است. بعد سازمان های خرد داریم مثل منظومه شمسی، همطور میایید تا منظمت و ملل متحد مثلا، این منظمه ها تا میایید منظمه های دو سه نفره. مثل دولت خودش یک سازمانه مثلا، بزرگه و سازمان های کوچک هست. این سازمان وسیع هستی یه رب میداره که اون مالکش و مدبرش هست و با عنوان اون وقت خودشو معرفی میکنه تو آیه 73 به عنوان اصول تدبیر جهان، اصول اداره جهان. کسی که میخواد این هستی رو بیافرینه مالکش بشه، دو، هستی رو تدبیر کنه، این باید داره ویژگی های نهگانهی باشه تا بتونه یه چیزی رو بنا بگذاره و بعد به سرانجام برسونه. تا مالک نباشی نمیتونی به سرانجام برسونی. لذا میگه، میفرماید که خلاق، اول اینه که خدا خلاقه، خلاقیت و بارئیت داره. هر مدیری باید خلاق و نوآور بشه. این میگه هو الذی خلق، او خدایی است که خلق، خلق میکنه. یعنی چیزی رو از هستی به نیستی میاره. از سماوات و الارض، چی میآفرینه؟ دو تا نماد داره، یکی آسمان هایی که هفت تا هستن، یکی ارضی که هفت تا هست. این اعداد هفت اعداد مرموزی است، به این زودی آدم نمیفهمه، نه هوش مصنوعی میفهمه فعلا و نه هوش معنوی میفهمه. عجزت انعتهی اوهام الواصفین، عاجزن همه و قصره قاصرند. لذا البته خلاقیت باید به حق باشه. این همینجوری من خلق کردم، خب باید به حساب کتاب داره. چی خلق کردی؟ ربوت خلق کردی؟ انسانها رو خلق کردی؟ چی کار کردی؟ من خلق کردم، باید خلق به حق باشه، یعنی با واقع ثابت هستی مطابق باشه. از خدا بخوایم که مصلحت واقعیه و مفسده واقعیه این جهان چی هست، مصادیقش چی هست، بعد چیزی که خلق میکنیم مطابق حق باشه، یعنی مطابق نفس الامر باشه، مطابق واقع این جهان باشه. خلاقیت ما هماهنگ باشه با حق، با اون چه که ثابته. این کلمه حق امروز خیلی علامه طباطبایی روش کار کردن، ما هم برای اینکه سازمانمون بر حق باشه، باید ابتکاراتمون بر حق باشه، خلاقیتمون اساسش بر حق باشه. این بالحق یعنی چی؟ میگیم با اگر با سببیت باشه، یعنی به وسیله حق باشه، یا نه بگیم مبتنی بر حقه. بالحقه یعنی بر مبنای حق باشه، یا نه به هدف حق باشه. کدوم درسته؟ مطلقه، وسیلش حق باشه. نمیشه هدف رو حق قرار داد وسیلش باطل باشه یا مبناش باطل باشه. برای هوا و هوس نباشه، برای یک پیشبرد باشه، برای یک بهبود باشه، بهبود جهان مطابق ملکوت جهان. یعنی ملک که دست ماست با ملکوت هماهنگ بشه. اینو میگم بالحق. حق یعنی ثابت، یعنی در صحیفه هستی، تو پرونده هستی تثبیت شده. مثل اینا که اختراعی میکنن، میرن ثبت میکنن، حق ثبت دارن. اون چه که ثبت تو عالم و تغییر نمیکنه او حقه. مثل اون فونداسیون، اون روح جهان، این حقه. جسم جهان باید با این روح جهان هماهنگ باشه. ما سازمانمون رو باید این گونه پیش ببریم که تا میشه با فطرت هستی منطبق باشه. فطرت الله التی فطر الناس علیه. نباید خلاقیت ما گترهی باشه، صرفا تجربه‌ای باشه، سلیقه‌ای باشه، چون خدا حق است، کارش و خلقش هم حق است. هو الحق خلق بالحق و مازا بعد الحق الا ضلال. دیگه غیر حق هرچی باشه گمراهی است. این حقیقت و این حق دارای اصول و ضوابطی است که باید مورد معرفت قرار بگیره، حق شناسی رو پیدا کنیم. این حق چیه؟ گفت اعرف الحق تعرف اهله. منابع انسانی رو باید به حق وارد کرد، به حق خارج کرد. این حق چی هست؟ قابل شناسایی است. والله معصوم علیه السلام نمیگه اعرف الحق. ماه رمضان ماه امیرالمومنینه، میگه اعرف الحق، الحق معه یدار حیث ما دار. وصف دو، این وصف اول درسته که خلق بالحق. وصف دوم چیه؟ اراده جدی با قاطعیت توأم با سرعت و قدرت. کجا میفهمیم؟ از این کن فیکون میفهمیم. خدا وقتی که خلاقه، قولش حقه، یقول کن فیکون، این ظرف مدیریته. این یوم خلق و یوم ابتکار، روزی است که با نماد و رمز و قول کن فیکونه. انسان میتونه کن فیکون کنه، چون خدا در یک گفتگو قدسی، حدیث یعنی گفتگوی قدسی، میفرماید سلام از من که کن فیکون میکنم به کسی که کن فیکون میکند، به شرط اینکه در خدمت من باشه. قبل و الان خدمتی که جوارهی، یعنی اگه ما در خدمت خدا باشیم از قدرت خدا استفاده میکنیم. خب این طبیعیه، چون در حمایت او قرار میگیریم و از امداد و الهام او بهرمند میشیم. لذا میفرماید که خلاق اولا باید حق مدار باشه، ثانیا باید جدی قاطع و سریع باشه. این کن فیکون نماد سرعت، قدرت، قاطعیته. بشو میشه، مثل ارتش. حتی از ارتش میاد بیرون یه جور دیگه میشه. روزی که با نماد و رمز و قول کن فیکون است، خدای خالق یقول کن فیکون. پس به این همه چی با خلق شروع شد. هو الذی خلق، یک بالحق، دو کن و یکون. خود این یوم یعنی مدیریت زمان، ظرف زمان. پس مدیری زمان رو هم باید لحاظ کرد. یوم دیدید رهبر معظم گاهی میگن که مثلا این 19 دی به هنگام بود، اگر 18 بود یا 20 بود شاید این ویژگی های انقلاب زایی رو نداشت. این یوم خیلی مهمه، 19 دی باشه، 22 بهمن باشه، یوم الله باشه. پس یوم یعنی اون ظرف خلق، ظرف ابتکار. این هم یه شرطه که زمان سنجی داشته باشید. حالا بعد ما اینا رو، این نهتا رو عدد گذاری میکنیم. پس ببینید آدم خلاق باید روحیه کن فیکون داشته باشه. این ناشی از اعتماد به نفسه، ناشی از اینه که آدم متکی به خداست، از او قدرت گرفته، میگه بشو میشه. بلافاصله هم میشه. شما انسانهایی که سیر و سلوکی هستن ببینید، عباد رو ببینید، کارایی میکنن که دیگران نمیتونن بکنن، تیل عرض مثلا میکنن. خب این کن فیکون نسبیه، در خدا مطلقه، هیچ قیدی نداره، علل اطلاقه. ولی در پیامبر یه جور دیگه است، در امام های جوره، در میای پایین. هر کسی میتونه کن فیکون کنه. ببینید انسان های خلاق، مثلا بعضی تو خونهشون میخوابن هیچ کاری نمیکنن، بعضی تو میدونن کن فیکون میکنن، با یه مقدار سرمایه کم کارخانه درست میکنن، بعضی ها یه کارخانه رو به ارث میبرن خاکخانه تبدیل میکنن. یه رئیس جمهور میاد چه میکنه، یه رئیس جمهور میاد چه میکنه. این نشون میده که این کن فیکون باید قبلش این حق بودن اون مخلوق روشن شده باشه. پس از کلمه کن فیکون نترسید. خود خدا میگه که شما میتونید کن فیکون کنید. این بعضی از طلبه ها تو سن کم چه میکنن، بعضی ها تو سن زیاد اون کار رو انجام نمیدن. اگه کسی کن فیکون رو و رمز کن فیکون رو درک کنه، خیلی کار میتونه بکنه. این امام خمینی یک کمی از این رمز درک کرد، چه کرد؟ امام زمان درک کرده، جهانی را به نیابت از خدا و خلافت از خدا داره تصرف میکنه و میچرخونه. پس وقتی ما میخوایم یک کتاب بنویسیم میشه کن فیکون، وقتی اراده میکنیم میشه رساله اجتهادی میخوایم بنویسیم، کن فیکون یعنی بشو میشه. این که آدم هی لفت میده این معلوم میشه هنو کن فیکون براش درست نشده، اون اراده جدی کائن میشه، تکون پیدا میکنه. البته این فرمان و قول او هم حق است، مثل خود مخلوق که حق است، بالحقه للحقه، وقتی همه چیز طبق اصول حق باشه اثر بخش میشه، سریع و بی فاصله و بی معطلی خلق میشه، کینونت مییابد یعنی هستی مییابد. این قوله الحق، این خیلی جالبه، قوله الحق یعنی اون گفتش فعلشه. دیدید بعضی هم میگن رو حرف من حساب کن، من قولم حقه، من پاشوا میستم، همونه دیگه، قوله الحق. وقتی میگی کن فیکون چون حقه میشه، ولی اگه حق نباشه کن فیکونی نمیشه، با خیالات نمیشه، باید حق باشه، محکم باشه. همه خلاقیت ها حول حق تحقق میابه. من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم، نی بنده هوا. ماه رمزونه، مولا شهید میشه، مولا ضربت میخوره، یعنی او حقه. لذا الان جهان به نفع امیرالمؤمنین در حال چرخشه و دشمن با همه هیاهوش مثل تبل تو خالی است. لذا باید مفهوم حق کاملا کشف قناع بشه، چون تفسیر کشف قناعه، پرده برداری است، غبار روبی است. فقه ما نمیخوایم احکام در بیاریم، فقه مال یک شنبه تا چهارشنبه است، تفسیر به معنای پرده برداری از مفاهیم الفاظ اراده هاست. خلاصه مفهوم معنای تثبیت شده در واقع جهان و نفس الامر است کما مر. مفهوم حق همینه، این یه جای حق کم داره، تثبیت شده نه تثبت شده. از جمله خلاقیت ها نفخ سوره. ببینید یوم ینفخ فی الصور، احیاء موتا، دمیدن در سور حیات بخش به امواتی که به ظاهر از بین رفتن ولی در واقع منتقل به نشعه برتری شدند، قابل بازیافت، گرانتر شدن، مهیای شرایط زیست بهتر هستند. یعنی احیاگری اموات و تاریخ آقای اکبرزاده اختار دادن. چیه منظورشون؟ الان تمامش می‌کنیم. چشم، قابل بازیافت هستند، یعنی احیاگری اموات، تاریخ مصرف گذشته ها هم در زمره فرایند خلاقیت است. این خلاق اون نیست که مثلا میاد یک اموری رو میآفرینه، خلاق کسی است که چیزی که میگن همه میگن از بین رفت او رو احیا میکنه. یعنی مخلوق نابود شونده نباش نیست، ولو در شکل ظاهری به سوخت و ساز میفته، یعنی پس از سوختن ساخته میشه، پس از مردن زنده میشه، و این میسور نیست مگر با سلطه و قدرت و فرمان فرمایی، یعنی ملک. این ملک لازمه خلاقیته. آدم باید سوار کار باشه تا بتونه مرده زنده کنه و بتونه آسمون از نیستی به هستی بیاره. یه موقع هست از نیستی به هستی میارید این خلقه، یه موقع هستش که هست ولی ضعیفه، باید زندش کنید. بدون این سیطره و هیمنه و فرمان روایی هیچ خلاقیت حقی امکان نداره، به ویژه در بازآفرینی. لذا میگه لهول ملک یوم ینفخ فی الصور. از شروط و اصول دیگر خلاقیت هم دانش است، دانایی است. علاوه بر توانایی و اصولا توانایی بدون دانایی ممکن نیست. قدرت مبتنی بر علم است، لذا مدیر و مدبر خلاق باید عالم باشه. عالم، اون هم دانش غیب و شهادت بلد باشه، یعنی نهان و عیان، الغیبه و شهادته. یعنی ما دو نوع معلوم داریم، معلومی که نهانه، معلومی که عیانه. علم ما تعلق میگیره به گاهی چیزایی که معدومن، گاهی چیزایی که موجودند. هنوز معدومات یعنی هنوز فصل دونستنشون و تعلق علمشون به اونها نرسیده. در موقع لازم معلوم میشن. خلاق باید به هست و نیست علم داشته باشه و اصولا خلاقیت یعنی امور مخفی رو موجود کردن و معنای نوآوری یعنی همین که نیست ها و نامعلوم ها رو هم معلوم کنه. خلاقیت باید خیلی همه جانبه باشه. خلاقیت مستمر و روزآمد مطابق لیاقت و ظرفیت بشر. دو شرط بعدی خلاقیت حکمت و خبرویت است. دیگه آقای اکبرزاده ما رو هول کردن. و هو الحکیم الخبیر، یعنی مخلوق معلوم باید سنجیده حساب شده باشه. لذا خلاق باید حکیم باشه، یعنی مخلوقاتش بر اساس حکمت نظری و عملی باشه، دارای استحکام باشه، همه جانبه باشه، دورنگرانه باشه و نیز بر اساس خبرویت و تخصص و تمحض باشه، سوار کار باشه. خبرویت و پختگی در کار خیلی مهم است، کمک میکنه که خلاقیت مطابق نقشه و اصول باشد. نتیجه اصول خلاقیت در مدیریت 9 تاست. 1 حق محوری بالحق. 2 اراده جدی و قاطع کن و یکون. 3 قول حق، یعنی نفس حق باشه، نفس عبد باشه، کسی که ذوب در خداست، این میشه قوله الحق. زمانمندی داشته باشه، یوم ینفخ. درسته ما کنفیکون میگنیم و هرچی بخوایم میشه، ولی خب زمان خاص خودش هم میخواد. میدید 12 قرن طول میکشه تا امام زمان انقلاب میکنه، خب این میشه کن. درسته که کنفیکونه ولی زمان خودش را. روزی امام زمان نفخ سور کرد، جهان مرده رو زنده کرد، نظامات مرده رو زنده کرد، پس احیاگری کرد. شرط 6 قدرتمندی است، له الملک. باید قدرت داشته باشید، کلید دستون باشه، هیمنه داشته. 7 شرط دانایی داشته باشید، چه به مرئی و نامرئی، عالم الغیب و شهاده. بعضی ها فقط دم دستی ها رو میدونن، بعضی ها پشت صحنه رو میدونن. ینظر به نور الله، میفهمن الان این تصمیم که میگیرن پشتش چه خبره. حکمت یعنی هو الحکیم. خبرویت شرط نهم الخبیر. با رعایت این شروط تسعه مدیران و مدبران به خلاقیت مفید، اثر بخش، کار آمد، روز آمد دست میابند. والله العالم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینم به خاطر آیه اکبر زاده که دیگه ما رو به سرعت واداشتند.